أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. این روایت 15 از 40 حدیث حضرت امام که این یکی از مهمترین شاید مفاهیم دینی و پایه ترین حرفا همین بحث بلاست و از اون طرف هم صبر. اگر این دوتا در کنار هم دیگه قرار بگیره و یک تصویر درستی درست بکنه برای انسان، رشد انسان خیلی متفاوت خواهد شد. مضمون این تا این روایت 15 این بود که بالاخره انبیا با نهایت قله، سپس الامثل فالامثل، هر چقدر تو دامنه اینها بیشتر بلا میبینن. عرضم کردم که بلا یه تعبیر عام میداره به معنای چه نبلوکم به شر و الخیر فتنه، یعنی هم خوبی هم بدی، اما یک اصطلاحی داره که منصرف است به این معنا، اون بلا به معنای مصیبته. یعنی بلا خیلی وقتا به این معنا هست تو روایات دیگه، اون بخش بالخیر رو دیگه نداره. اون چیزی که غیر ملائم با نفسه، غیر موافق با نفسه، این رو ازش به عنوان بلا یاد میکنن. این روایت رو بخونیم که خود حضرت امام آوردن، بعد یه توضیح اندکی خدمتون میدم که ببینید مدل نگاه به این بحث بلا چطوره توسط اهل بیت. از امام صادق، از امام عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام قال: ان الله تعالی لیتعاهد المؤمن بالبلاء کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه. خدا در حقیقت تعاهد میکنه، تفقد میکنه مؤمن رو به بلا. یعنی وقتی میخواد تفقدی بکنه، با بلا یه تفقدی میکنه یا حال و احوالی میکنه. یعنی یعنی آدموار نیست، خداواره. که میخواد تفقد بکنه، اینجوری تفقد بکنه. کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه من الغیبه، مثل اینکه چجوری وقتی که از غیبتی، از سفری، یک نفر میخواد تفقدی بکنه، یه هدیه دستش میگیره میاره، خدا هم اینجوری تفقد میکنه از بنده. سر راه یه 2 کیلو بلا میخره، 2 کیلو بلال نه 2 کیلو بلا میخره میاره برای این تفقدی. و یحمیه دنیا کما یحمی الطبیب و المریضه، و اون موقع دنیا او رو میگدازد و او رو داغ میکنه، کما اینکه طبیب مریض رو داغ میکنه، بخواد مشکل او رو حل کنه. یه نکته ای هست و اون نکته این است که ما ببینید، ما آنچه که ما رو تشکیل میده دغدغه های ماست. اینی که در روایات امیرالمومنین هست که قیمت و کل امرئ ما یحسنه، قیمت و هر ابعاد و اندازه کسی این چیزی که اونو میپسنده. یا مثلا اینجور چیزی هست در روایات ما که قدر الرجل علی قدر همته، اندازه آدم ها به اندازه همت ها و دغدغه های واقعیشونه. اصلا همین است که برای انسان اضطراب میاره یا نمیاره. من فکر کنم یه موقع عرض کرده بودم، ما فامیلای مثلا پرسپولیسی اینا داریم، اینا وقتی که مسابقه پرسپولیس میشه با یه تیم دیگه، من نگران میشم، واقعا نگران سلامتیشون میشم. یعنی فکر میکنم الان سکته میکنه دیگه، یعنی یه جوری واکنش نشون میده به این رد و بدل شدن توپ ها و گل ها، یا مثلا یهو میبینی که توی جلسه هست اینا پکرن. چرا؟ چون که یک نقل و انتقالی قرار بوده مثلا از چنینم پرسپولیس بشه به این مثلا یه جای دیگه، خب و واقعا ناراحت ها، یعنی یه جوری که شما فکر میکنی که یکی عزیزانش مرده. بعد این خبرهایی هم که تو روزنامه هست، مثلا یه نفر تو بازی دربی چی مثلا سکته کرد، میبینی دغدغه واقعی، یعنی این واقعا دغدغشه و اهمیت واقعا دغدغه، میبینی همینه، مثلا شخص میاد به پهنا صورت داره گریه میکنه، مثلا میگه خب چرا میگه مثلا کنکور کارشناسی ارشد قبول نشدم. حالا نیا کنی دغدغه، هر کسی یه دغدغه‌ای داره دیگه، اندازه آدم ها و اندازه دغدغه هایی که دارن، چیزایی که باهاش خوشحال میشن یا خوشحال نمیشن یا ناراحت میشن، این مجموعه قیمت آدم و اندازه شخص اینه. آقای کسی تعریف میکرد، میگفتش که شیخ حسن علی آقای نخودکی ما رو برد به اینه توی قبرستونی، بعد گفته یه قبری رفتیم، حالا اینا به همت عارف ممکنه دیگه، مثلا حالا شاید خودش هم مثلا اهل نبوده اهل این چیزا، ولی به همت آقای شیخ حسن علی آقای نخودکی این اتفاق، و از قبری صدا در آمد که آی خیار دارم، خیار تازه، مثلا خونه دار، بچه دار، زنبیل بردار بیار، خیار دارم، چه خیاری؟ می گفتش که من پرسیدم چه خبره قضیه، حالا بیا آمدیم سر یه قبر دیگری، دیدیم داره همش ذکر و یاد الهی و قرآن و مثلا از این چیزا و مباحثات اینجوری داره از اون برمیخیزه. گفتم عاشق چه خبره قضیه؟ گفت اون تازه مرده، دغدغش هم این بود که دو کیلو خیارش بفروشیم. کلاً مسئلهش توی این عالم این بود که خیار بخره خیارشو بفروشه. الان مرده، هنوز گرم حالیش نی مرده، چون اینجوری تا آدم یه فهم مرده یه فاصله هم داره، و هنوز تو عالم خیار فروشی خودشه. خیار دارم، خیار تازه، خیار سبز، اینا. این الان کماکان فریادش فریاد خیاریه، اونجا داره خیاراشو میفروشه. حالا خورد خورد تو سکرات مرگ متوجه بشه که مرده، حالا طول میکشه. اون یکی هم که رفتیم اینم تازه مرده، و اینم تمام دغدغش همین مباحثات قرآن و قرآن بفهمیم و مثلا همین این چیزا بوده، و اینم هنوز داره تو عالم مباحثات خودشه، داره هنوز داره قرآن مباحثه میکنه مثلا اینا. خب اگر واقعا قدر رجل اعلی قدر همته، یعنی اون دغدغش که با اونها خوشحال میشه، برای اونها تلاش میکنه، داره ما به این دوستان شریفیمون و منبر شریف، مثلا طرف از ابتدا، نه از تو شریفا، از تو مدرسه سمپاد گازشو گرفته که بره آمریکا، خب و براش هم اصلا اهمیتی نداره، من با اینو صحبت میکنم، اصلا اهمیتی نداره براش که چه پروژه‌ای، چه چیزی، انتقال علمی، نه اصلا اینو مهم نیست که من برم آمریکا. یا قد قیمت این آدم همینه دیگه، میخواد برم آمریکا درس بخونه. حالا کشیده شده به مدرسه سمپاد، مثلا اونا الان همشون تو این ذهنیتن که مثلا اون گروهشون که به خصوص المپیادین، ذهنیتن این که اصلا ما چرا ایران درس بخونیم و چرا باید به ایران خدمت کنیم، و اینم که پر واضحه که ما تا درست نشیم، بحث بلاس و حواسم هست، تا ما درست نشیم به درد کسی نمیخوریم، تا خود ما درست نشیم، نه این که حالا یه سری کارمون بدن. شنیدید این عبیدالله ابن حر جعفی وقتی حضرت چند بار بهش گفتن که بیان، این هی پوز این مازراتیشو میداد که آقا این سویچ این مازراتی شما بگیر اینو، این آفرود هیچ موقع زمین نمیذاره. حضرت هی باز رو بحث و عوض میکنه، اینم ول نمیکنه. تا آخر حضرت بهش گفتن، وقتی گفته یا آقا شما دارید میرید این سویچ مازراتی، عبیدالله ابن حره جوفی از این سپاهیایی بود که زده بود تو کار اقتصادی، مجدی عرض میکنم، از رزمندگانی بود که زده بود تو کار اقتصادی، که پناه بر خدا از رزمندگانی که کار اقتصادی بد نیستا، که احساس عقب موندگی میکنن، میخواد تمام عقب موندگیشو جبران کنه یک ضرب. اینا یه دوره‌هایی مثلا داشتن و اینا، بعد دیگه زدن تو کارهای اقتصادی و دیگه ولم نمی‌کنن. حضرت گفتن ما کنتم متخذ المضلین عبدا، ما اصلا کسی نیستیم که بخوایم مثلا گمراه رو بازو خودمون انتخاب کنیم. ما اصلا دنبال این چیزا نبودیم، دنبال مازراتی تو نبودیم، ما دنبال خود تو بودیم. من باب الکلم الطیب و یخرج نباته به اذن ربه و الذی خبث لا یخرج الا نکدا. کسی که خبیث باشه خروجیش خبیث در میاد و بی ارزش در میاد. شما مثل گیاه قتاد میمونه، این تو هم فقه هست هم تو روایات ما هست، مثل قتاد. قتاد گیاهی که آب بدی تیغ در میاد ازش، این درخت تیغه او، که این درخت خرط القتاد تو مکاسب دیگه، کسی مثلا دست رو بکشه تو این درخت، خب این درخت تیغه دیگه، آبدی هرچه هم آبدی میکنه تیغ. خب یکی هم درخت گلابیه، هرچی بدی میکنه گلابی. واقعیتش من باب پناه بر خدا از این که آدم بشه درخت قتاد، یعنی هرچی هم معارف بریزین تیغ میده. خیلی وقتا بحث منافقین و فلان اینها، نه اینکه حالا طرف یک کدی مثلا کد شناسه داری داره از طرف مثلا موساد یا کایبه یا CIA مثلا اینا، بلکه یک جریان و نفوذیه که عملا روی این عمل کرده، این تبدیل کرده به قتاد، در حقیقت به قتاد تبدیل شد. حالا بلا اینجا نقشش همینه. اگر بلا رو اینجوری شما فرض بکنید که اومده شخص رو انقدر از ابعاد مختلف فشار بده تا بپره تو بغل خدا، تا بپره تو بغل خدا، یه موضوع همین تو همین بحث معرفت المهدیه امروز هم بحثش بود، همین نکته بود. خدا چرا کارهای مؤمن رو با حساب انجام نمیده؟ خیلی بحث مهمیه، تو بحث حکمرانی هم بحث مهمه. یعنی نمیذاره مؤمن حساب کتاب داشته باشه، اگر حسابم بکنه بر اساس حساب نمیتونه حرکت، نتیجه به حساب کتاب او ربط نداره، او میتونه حساب کنه. ولی رزق مؤمن و یرزقه من حیث لا یحتسب، چرا رزق مؤمن، رزق همه من حیث لا یحتسب نیست، رزق مؤمن من حیث لا یحتسب، چرا؟ به خاطر اینکه این چشش از این پایین بیاره بالا. ببینید چرا اینجوری است که مست هم البعصا و ضرا و زلزلو، ببینید اینا مصیبت ها بلا ها، حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله. خب تا برسن، یعنی اینقدر فشارش میده، این از اون خروجی خدا بزنه بیرون. خب بعد اونجوری که شد میشه اللهم نصر الله قریب. یعنی آیا همه رو این کارو میکنه؟ نه، مؤمن رو این کارو میکنه و جوامع ایمانی رو این کارو میکنه. میخواد توحید افعالیشو ببره بالا، این شخص رو میخواد بفهمه که کار خودش نیست، میخواد بفهمه اگه اوج بگیرتش تو جنگ میخوره زمین. هر کسی اوج بگیره که تو جنگ نمیخوره زمین، که مثلا آمریکا فرض کن اوج بگیرتش، این تو جنگ لزوما نداره، همچین سنتی ما نداریم. اینا سننی است که روی مؤمن اجرا میشه، که اگر اذ اعجبتکم کثرتکم، کثرت او رو معجب بکنه و مغرور بکنه، او زمینگیر میشه. که چه بشود؟ که معلوم میشه این کار کثرت نبود، کار خود خود کار خدا بودی، تو هم صرفا یه وسیله بودی. ما و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما این وسیله بودی، تو هم باید میزدی، تو هم این وظیفت رو انجام میدادی، ولی کار خدا بود. اصلا این توحید افعالی مولا همینه دیگه، توحید افعالی. این شعر مولوی خیلی شعر فوق‌العاده ایه تو این توحید افعالی، که ما همه شیریم، شیران علم، حمله من از باد باشد، دم به دم حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. میگه ما همشون هممون شیر رو پرچمیم، شیرای رو پرچم، باد که میخوره توش اینجوری اینجوری انگار داره مثلا شیره حمله میکنه. خب میگه بابا ما همه شیریم، شیران علم، مونتا این حمله ما که نیست، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. یعنی او داره یه کاری میکنه، تو فقط برای خودت داری فاکتور میکنی. اصلا نه تعارف ها، نه شکست نفسی ها، نه اینا که واقعا من کاری نمی کنم. بحث شکست نفسی نیست، اینا سر جایش انشالله بعد یه موقعی فصل بحث بشه. وقتی کسی به اضافه اشراقی ذات ندارد، او کاری هم نمی کنه. فقط باید هی به خودش اینو القا بکنه که کار من نیست، نه شکست نفسی بکنه مثل این حسن الاخرهایی که ما میگیم گایان واقعا همین افه هی به خودش میگو الاکبر با هم یه الاخر بگو، منظور همون هم الاکبر از اینا نه، هم یه الاخر منظورش الاکبره. مثلا آقای بهجت اینا رو ما نمیگیم، حالا اکی خودش هست، ما کسی رو نمیگیم، اکی به خودش مراجعه کنه که الاخراش بوی چی داره میده به عبارتی. یا ما کاری نبودیم، ما کاری نکردیم، ما کسی نیستیم اینا. نه حالا لزومی نداره اینا رو جز مناجات های لفظی با دیگران نیست اینا. او یا بری تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو، یا برد با خودش نبید که واقعا این نیست که من دارم این کار رو انجام میدم، اصلا من انجام نمیدم این کار، این واقعیت داره، نه اینکه یک تعارف یا یک مثلا شکست نفسیه. نقش بلا یه همچین چیزیه برای مؤمن. این بلا چنین نقش برای کافر نداره، او رو ممکن است زمین گیر بکنه. کما اینکه در روایت هست به اشعث حضرت میفرمایند که وقتی فرزندش مرده بهش میگن جرا علیک القدر، مثلا اگه صبر کنی و این صبرت جرا علیک القدر و انت معجور، اگر هم صبر نکنی جرا علیک القدر و انت معذور با همزه، این گناهکاری. ولی مؤمن وقتی که هی بلا میبینه بلا میبینه، این بلا او رو سریعتر میرسونه به خدا. این چیزیه که اگر قرار باشد این ابتلا و مصیبت رو نبینه، باید 500 سال نماز شب بخونه، ولی هلی برد میشه از بالا، چون که ول عمل و صالح و یرفع از زیر داره هول میده. عمل ما به اندازه خود ماست، اندازه عمل ما بیش از اندازه خود ما نیست. از عمل ما یه زور داره که بزنه که بل عمل و سر هلی برده از بالا، یه زور دیگه ای داره، یه زور ما نیست اصلا، اون اصلا یه کار دیگه میکنه. بر همین است که در جریان ابی عبدالله مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، اگر قرار باشه سفره ای پهن بشه همه سر این سفره بشینه و برن بالا، تو این مصیبت این باید یه چیزی باشه که انتهای مصیبت شدیه، یعنی از این مصیبت استفاده بکنن، رشد بکنن به این مصیبت. اگر این نقش رو از بلا واقعا ما در نظر بگیریم، اون موقع بر نمیگردیم به خدا بگیم که چرا اینجوری شد، چرا اینجوری شد، چرا اصلا تو ربوبیت بلدی، مثلا این کاره ای تو اصلا فکر میکنی این کار رو با من میکنی درسته، مثلا فکر میکنی مسیر درستی رو داری میری، مثلا حالا من فکر کن 7 ماه نماز شب نخونم مثلا خوبت شد، مثلا اینو میخواستی، او مثلا خیلی فکر میکنی خیلی رشد کردم من الان. اینجوری ما اینجور برخوردی داریم با مصیبت و بلا، و حالا که این اگه برخورد درستی باشه انجام بشه، انبیا همینجوری، اولیا همینجوری. و اینی که حالا چرا اولیا اینا بالاترین مصیبت رو میبینن به خاطر خودشون نیست. یه بحث مهمی در بحث صلوات هست که چرا صلوات بزرگترین دعاست، که چرا یصلی علیکم و ملائکته و لیخرجکم من الظلمات الى النور، و صلوات خدا و ملائکه چه کار میکنه؟ ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این به شدت باعث رشد، یعنی این چیزی که در اون قله میرسه به شدت در دامنه تأثیر میذاره، و اون موقع است که اگر بخواد کسی از دامنه رشد بکنه امام باید تحمل بلا بکنه، امام باید بلاکش بشه. این امام که حال و حول نیست که امام بودن، او باید هی بلا بکشه به واسطه بلای امت تا امت رشد کنه. خودش یه بحثی که الله انشالله صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.